بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و اهل اعدائهم اجمعین. الله این امروز یادم رفته کتاب دائم الاسلام نیاوردم، اشتباه شده به کتاب دیگه. به هر حال دیروز عبارت ده. اگر آیین کسی از این دستگاه‌ها دارن که متن دائم داشته باشه بخونن که من یه توضیحاتی عرض بکنم. دیروز ما متن دائم الاسلام رو که در جلد دو عرض کردیم در این کتاب دائم الاسلام، من دیروز عرض کردم، یعنی بحث گذشته، امروز هم قبل از بحث، انصافا این کتاب دائم الاسلام یه امتیاز اساسیش این است که سعی کرده قانون بنویسه برای دولت، نه برای اینکه مثلا یه جامعه فقط مذهبی باشه و همه هم از روایات اهل بیت باشه. این خیلی کم داره غیر روایات و طبیعتا هم روی مصادری اعتماد کرده که خیلی هاش محل اشکال پیش ماست و مصادری هم در اختیار ایشان بوده که در اختیار ما نیست، یعنی فعلا اگر هم در واقع اصحاب نقل کردن به عنوانه در اختیار ما نیست، یا اگر بوده اصحاب کلن از اون نقل نکردن، که یکی از کتابهای بسیار بسیار مهم همین از سنن و القضایا و الاحکام که گفته شده تقریبا اولین تألیف در دنیای اسلامه. این نسبت داده شده به امیرالمؤمنین همون 3 سالی که در کوفه بودن، به ایشان با عنوان کتاب علیین به ایشان نسبت. عرض کردم این کتاب زمان امام صادق بین شیعیان منسوخ شد و ازش نقل نشد، لکن بین اسماعیلی ها موجود بود، من جمله خود قاضی نعمان صاحب دائم از این کتاب نقل میکنه و در کتاب ایزاه چون سندش رو به این کتاب میاره، 2-3 سند هم داره و سندی که ایشان میاره این سند شیخ طوسیست، ما هم پیش ما هم هست همون سند ماست، لکن اصحاب ما از این کتاب نقل نکردن، یه چیز مختصریش نقل کردن که اونم بحث خاص خودش داره، اما ایشان از کتاب نقل میکنه از این کتاب رو. بلا؟ بله، شواهد ما نشون میده که زمان امام صادق این کتاب منسوخ میشه. منسوخیش هم به این معنا که شاید امام صادق نظرش این بوده که بعضی از احکامی که در این کتاب داره یا نسبتش ثابت نیست، چون عرض کردم اون اول کتاب یه مشکل داره. البته زمان امام صادق نه زمان امام باقر کتاب رسما با عنوان مصدر علم زیدیه قرار میگیره، یعنی کتاب صفت مذهبی به خودش میگیره. حتی نقل شده که عبدالله بن حسن که زمان امام صادق زیدی ها مدعی دوربر جمع شد، خودش امام میدونستن یا بچهش رو، وقتی ازش سوال میکردن میگفته مثلا به بچهش هات کتاب علیه، از اونجا این حکم در میارد. این نجاشی نقله و این کتاب توسط امام صادق منسوخ میشه و بعدها اصحاب ما هم نقل کردن، اما فقط منجرد نقل و الا کتاب دیگه یواش از میراث های حدیثی ما خارج میشه. کتاب این کتاب به ابو رافع هم نسبت داده شده، به خود امیرالمومنین هم نسبت داده شده، به اون حارث ابن عبدالله اعور همدانی هم نسبت و افرادی مون نسبت داده شده. امام میخواستم بگن این ثابت نیست، این کتاب مشکل روشن نیست، نه اونش هم مبهم. اصلا میگم ابهام داره که نویسنده اصلی کتاب ابو رافع، این اگه ابو رافع باشه از مصری هایی بوده که زمان پیغمبر بوده اساسا. بله کاتبه هم در چهاش کاتبه همینمونی علایه حالین، بعدم در خود سند کتاب هم اسمایی مقداری جا به جا شد و به حارس اعور هم نسبت داده شده، حارس ابن عبدالله به اصطلاح همدانی یا هار همدان و نعمت کرنی به ایشون هم، چون حارس اضافه بر این که نوشتن برد بود ریاضیات هم برای این کم بود بین اصحاب، مرد به اصطلاح ما دانشمند بود، حارس ابن عبدالله اعور همدانی به غیر ایشان هم نسبت. حالا من چون راجع به این کتاب بحثا خیلی زیاده، این کتاب فعلا آثار خاص خودش داره، اما صاحب دائم از این نقل میکنه، تو دائم هم از این موجوده، ما در محل خودش مواردش ذکر کردیم، حالا فعلا طول میکشه. شرحی داره این کتاب که فعلا جاش اینجا نیست. اما میخوام این نکته رو فقط عرض بکنم که مصادری در اختیار قاضی نعمان بوده که الان در اختیار ما نیست یا بین اصحاب ما بوده و بهش اعتماد نکردن. یعنی ما از این کتاب خدا قضایا به سندی که برگرده به امیرالمومنین الان در کتب نداره. معمولی که به اصطلاح محمد ابن قیس نبی جعفر، اینم از همون کتابه. گزینشی از اون داریم، گزینه هایی از اون داریم، قسمت هایی از اون کتاب داریم که توسط محمد ابن قیس نبی جعفر نقل شد. ظاهرن زمان امام صادق کلن دیگه مکتوب شده. از کلم شرح کتاب احتمالم داره چون مرحله اجرایی بوده، قضایا توش بوده، بیشتر امام رعایت مثلا تغییر کرده باشن، این احتمال داره. به هر حال این کتاب و کتابهای دیگر، عرض کردم شما الان کتاب شفعه وسائل نگاه کنید خیلی کم حدیث داره، اما خیلی راحت مقارنه بفرمایید، خیلی راحت کتاب شفعه وسائل نگاه کنید خیلی کم، اما کتاب شفعه جامع الاحادیث نگاه کنید بیشتر داره، خیلی داره. اون احادیث زیادیش هم تماما از دائمه تماما و دائمه هم از امام صادق نقل میکنه. خوب دقت کنید، ما الان در مصادر خودمون اون احادیث رو از امام صادق در شفعه نداریم. امیدین شفعه که از مسائل اجتماعی بوده در شهرسازی، خب محل اطلاع بوده دیگه. مخصوصا ما در فقه اسلامی موارد شک در شفعه کم نیست. یکیش همسایه است، اگر همسایه انسان خونش فروخ، آیا همسایه حق شفعه داره؟ نه، معروف در فقه حنفی داره و در ما نداره. همسایه حق شفعه نداره، شریک داره. گاهی خب مثلا این که دو تا شریکن، سه تا شریکن، دو تا شریک دارن، سه تا نه، الی آخری مسائل شفعه. چون این مسائل شهرسازی و بر میگرده به شهر و اداره جامعه، نه فقط شهر، حالا ممکنه باقی باشه، بستانی باشه، امور اجتماعی مهمی برش مترتبه. ما چون ابتلای اجتماعی نداشتیم، اصحاب ما نیومدن، اما اسماعیل ها به هر حال حکومتی رو تشکیل دادن. خوب دقت کنید، و در تشکیل حکومت حرفشون این بود که ما میخواییم فقه اهل بیت رو جاری بکنیم. اهل بیت هم یعنی از امام صادق به بعد تا رسول الله، دقت فرمودید. در شیعه نه، از امام عسکری هم داریم، مثلا توقیعات همیاری از حضرت مهدی زمان الله علیه. لذا خواهی نخواهی دائره اونها از دائره ما مزیق‌تر میشه، محدودتر میشه در مصادر. با این همه انصافا و مرد ملایی هم هست، همین در قاعده فراغ عبارت ایشونو خوندیم، خیلی با دقت، با ظرافت، خیلی فوق‌العاده است، نمیشه انکار که عرض کردم انصافا کتاب جالبی است، کتاب خوبی است. و بالمقایسه با این کتاب، ما در طول دوران تشیع تا الان که الان ما همون ابتلای اسماعیل رو الان هم داریم، یک کتاب بنویسیم، یک دوره فقه که جنبه اجتماعی و حکومتی هم داشته باشه و عیناً از روایت باشه، هنوز هم ما نداریم. تا این لحظه که من الان در خدمتتون نشستم، این ما نداریم، مثل دائم نداریم، که تماما روایات اهل بیت باشه و مربوط به مسائل اجتماعی و اداره جامعه باشه. و از کلم کردم بالاخره حکومت اسماعیلی که از حکومت‌های مقتدر تاریخ اسلامه، نه اینکه به خاطر چون ما شیعه هستیم، ما شیعه هستم، یعنی حکومت زیدی به این اقتدار نیست، حکومت خوارج به این اقتدار نیست، هیچ حکومتی غیر از حکومت متعارف اهل سنت، هیچ حکومتی به اقتدار حکومت اسماعیلی ها نه، بله حکومت شیعی در ایران بعد از صفویه، چرا حکومت مقتدری آل بویه نه نتونست، چون آل بویه بالاخره حاکم نگه داشتن، خلیفه بغداد سر جاش بود، بر خلیفه مقدم بودن، دستور میدادن، اما خلیفه رو نگه داشتن و اینا دقیقا مخالف خلیفه بودن و متاسفانه دست به کشتار این ترور هم زدن. الان تا هنوزم تقریبا میشه گفت بزرگترین تروریست های تاریخ هنوز بشری اینا هستن، هم اسماعیلی های مصر و ایران هست، خیلی ترور کردن، دست ترورشون خیلی قوی و حکومتشون هم بالاخره 270 سال یک حکومت مقتدر در مصر تأسیس کرد. عرض کردم این حکومت اقتدارش به اینجا رسید که یک سال تمام دنیای اسلام رو زیر نفوذ گرفتن، از سال 49 تا 51 52 تمام دنیای اسلام زیر نفوذ حکومت مصر بود، همین آمدن بساسیری در بغداد، البته اون خلیفه بغداده که برداشتن. در تمام نماز جمعه ها خطبه رو به نام خلیفه مصر میخوندن، المسترشد بالله. این امام مسترشد غیر از مستنصر، الامام المستنصر ظاهره، خطبه نام ایشون خونده میشد تا یک سال خورده به نام خلیفه عباسی القائم به امر الله خطبه خونده نمیشد. دیگه ایشون نامه نوشت به سلجوقی ها، به منطقه بخارا، منطقه ماوراءالنهر، اینا به کمک او آمدن. و به خاطر اینکه شیعه در بغداد میگفتن با اسماعیلی ها که قریب المخرج هم با هم رفیقن، به محله شیعه نشین بغداد هم حمله کردن که شیخ رفت نجف. هجومه که میگن به بغداد شد و شیخ رفت، این هجوم مغول نیست، این 450 تقریبا، این هجوم سلاجقه به بغداده. این که بساسیری فتنه بساسیری میگن، بساسیری نسبت به فسا، شهر فسا در اطراف شیراز، چون نسبت به فسا یا فساییز یا فسوی یا بساسیری علا خلاف القاعده، ایشون چون اهل این منطقه بود بهش بساسیری. علاین کیف ماکان، این نکته رو خوب دقت، یعنی اقتدار اینها تا اینجا بود دیگه. و انصافا خب حکومتشون گاهی تا شام و اینها هم کشیده میشد، شمال آفریقا. علای حالن یه حکومت مقتدر و در این حال یه حکومت علمی هم هست. اصلا رسال اخوان الصفا رو به اسماعیلیان اثبات میدن. اخوان الصفا در اون زمان نماینده روشنفکری دینی بود که هم سعی میکردن روایت بیارن و هم علم رو، فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات و اینا رو ترویج بکنن. چون عده‌ای از علما این اشاعره با هر چی که ضد دین بود مخالف بودن، اون این علوم مثلا فلسفه من در با دین مخالف، فیزیک ریاضیات اینا مثلا علوم کفریه مثلا. علی حال اسماعیلی ها انصافا در این جهاد فوق العاده بودن، نمیشه انکار این مطلب رو نمیشه انجام داد. برای از یه حکومت بسیار مقتدر رو درست کردن و فقهشون و نظام اجتماعیشون همین کتاب دائم بود. دیروز من این اگه آن دائم دارن بخونن تا من معنا بکنم. بله بله شما دارین آقا مخیم بخونم. من عرض کردیم ایشون داره که روینا ان جعفر محمد ان ابیه ان آبائه ان علی قال ان رسول الله. ببینید عرض کردم خدمتون این حدیث که 4 قطعه داره، قسمت داره که عرض کردیم عبدالله پسر عمرو اسن، تیک تیک هاش هم غیر عبدالله نعرو میکنن، مثلا نها ان بی ان فی بی این به نظرم از ابو هریره هم داره، نها مثلا ان بی امال ایس اندک اینو حکم ابن حزام هم داره. دقیق فرمودید ان رسول الله قال لا تبع، قال لی لا تبع امال ایس اندک. لیکن الان تو ذهنم ان علیه یادم نمیاد، حالا این چونجا ان علیه نسبه نه جمله حدیث نه خود دائم اگه باشه نه کامل ناقص زیلش هم اون روز عرض کردم است که فهم بلا بله. من دیروز عرض کردم در اولا روایت جعفر محمد ان ابیه ان آبائه بود، عرض کردم در روایات ما این نیامده. یکی از آقایون بعد از درس فرمودن به این که در کتاب صدوق در مناه نبی آمده ان جعفر ان آبائه ان ابیه ان آبائه ان نبی قال نه النبی ان کرد. و البته این معنا که صاحب دائم این حدیث رو دیده باشه احتمالش هست، نمیشه انکار کرد، جو انکار نیست. ایشون مثلا کتاب صدوق رو دیده باشه خیلی بعیده، فوق العاده بعید. این حدیث رو دیده باشه، حدیث مناه النبی، حدیث مناه النبی به اصطلاح امروز ما تقریبا یک با اصطلاح اون زمان کراس میگفتن، یه جزوه بوده حدود مثلا 10 سال 15 سال، یه حدیث طولانی بوده نه النبی عن کذا. این رو مرحوم صدوق در اول جلد 4 فقیه کران چاپ شده قبل از باب دیات و حدود آورده ایشان، ظاهرش هم به چه اعتماد کرده، ظاهرا صدوق این حدیث اعتماده. دقت فرمودید؟ البته نکاتی داره حدیث، من یکی دو نکته شران عرض میکنم. یکیش این که همینطوره اون عن جعفر عن ابی، آیا صاحب دائم، البته دائم با فقیه همزمانن ها، فقیه مرحوم صدوق وفاتش 20 سال بعد از دائمه، اما هیچ با هم تلاقی ندارن. اون آقا رئیس یعنی فقیه اسماعیلی ها در مصر، ایشون فقیه شیعه در قمه، اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. سفرهایی هم که صدوق داره تو مصر توش نیست، سفرهای صدوق مثلا تا بغداد و احتمالاً حج و اینها باشه. از این ور خراسان زیاد تا بلخ و ایلاغ اسمی برای داخل تو بلخ و اینا، این ور نیشابور رو بعد بریم تا خراسان قدیم و اینها، چرا از این طرف رفته ایشان. اما اینکه به مصر رفته باشی یا شام الان تو ذهنم نیست. تو سفرهای صدوم حالا به هر حال احتمال بغداد که رفته 352 و 3 دو بار رفته، 52 و 4، 53 و 54.
نجاشی اسم
نمیبره،
میگم کتاب ننوشته
بوده. بعیده، نه کتاب نوشته. نجاشی اسم من لایحه رو برده. نه علی حاله دقت بفرمایید، اینا در یک زمانن. این کتاب این جزوه، من اسمش اینو بذارم مناه، این جزوه یه جزوهی بوده. یک کسی از علمای به اصطلاح اخباری مسلک این در شرح حالش در کتب اهل سنت نوشتن، محمد ابن زکریا الغلابی الاخباری. اولا من خوندم غلابی چون دیدم خیلی شیعه ها غلابی میخوان، غلطه تصحیحش به تخفیف نونه، غلابی به فتح غین و تخفیف لام. یه عشیره ایست از قبائل بصره، حتی نجاشی میگه در غیر بصره نیستن، غلابی ها منحسن در بصره. علی حاله یکی از اشاعر بصری بوده. این محمد ابن زکریا معروف، یعنی انسان مجهولی نیست، دقت میفرمایید. این ظاهرن ایشون این جزوه را نقل کرده، حالا اسمی بر این جزوه بوده نبوده من نمیدونم اسمش چی بوده. مرحوم صدوق به نام مناه النبی، فعلا معروف شده به مناه النبی. یه جزوه یه حدود 10 صفحه 12 صفحه نه النبی ها انکذا و کذا، توش هم بعضی اوامر هم هست، همش نهی نیست، هم از اول تا آخرش نهی نیست توش. اوام و امر رسول الله بکر و قال معزن اینطور بنظرم تو فضل اعزانم داره. علی ای حاله معروف شده در اصطلاح ما به مناه النبی، لکن اگر عرض کنم اسم دقیقش رو بخواهیم، جزوه ایست که محمد ابن زکریای قلاوی ایشون نقل میکنه از یک انسانی که نمیشناسیم به نام شعیب ابن واقد. البته خود این نقل ایشان علوه اسناد داره، چون ایشون متوفای 298 این قلاوی متوفای 298 و امام صادق هم 148، یعنی 100 به اصطلاح 50 سال فاصله داره بین وفاتشون. وقت با فاصله 150 سال به دو واسطه از امام نقل بکنه، خب یه کمی علوه اسناد داره. ایشون از شعیب ابن واقد از حسین ابن زید عن ابی عبدالله اینجوری نقل کرد. طبعا روایت به لحاظ سندی مشکل داره، شعیب ابن واقد کلا روشن نیست. نسخه ای هم که در اختیار شیخ صدوق بوده از شخص نام محمد ابن عبدالعزیز، عبدالعزیز ابن محمد ابهری، ایشون هم نمیشناسی، استاد صدوق هم نمیشناسی. این شخص چون 298 وفاتشه عادتا ممکن بوده کلینی از ایشون نقل کنه، چون وفات کلینی 30 سال بعد از ایشانه، ممکن بوده کلینی، اما کلینی از ایشون نقل نکرد. در کتب اهل سنت روایت ایشان هست. اهل سنت ایشون رو ادیشون ایشون رو وضاع میدونن، نه فقط ضعیف. تصادفا یه حدیث دیگه هم من در کتاب موضوعات ابن جوزی در فضائل از زهرا جلد اول ابن جوزی اگه آن میخواد نگاه، موضوعات صفحه 416، یه حدیثی رو با سند نقل میکنه از همین قلاوی، از همین شعیب ابن واقد، از همین حسین ابن زید، سند همینه، لکن به جای امام صادق عبدالله ابن الحسن نقل میکنه. که عرض کردیم عبدالله ابن الحسن پسر حسن مسناست و حسن مسنا خودش داماد امام حسین سلام الله علیه، و عبدالله ابن حسن جزو پیرمرد، حتی به لحاظ سنی از امام صادق بزرگتر سنن. اصلا عبدالله ابن حسن از حضرت باقر هم بزرگتره، از پدر امام صادق، جزو خود امام صادق، لذا جزو شیوخ بنی هاشم در مدینه حساب میشه. حس کردیم زیدی ها هم بعد از زید به یحیی مراجعه کردن، بعد از شهادت یحیی در جوزجان به این عبدالله، اصلا زیدیه رو آوردن به سادات حسنیه، درست کردن؟ یعنی حرکت زیدیه که یک حرکت مسلحانه بود و معتقده به قیام مسلحانه بودن، این رفت تو تشکیلات حسنی ها. همین زیدی هم که الان در یمن حسنی هم دیگه، معظم زیدیه یمن ساداتشون حسنیه.
اصلا رفت تو سادات حسنی. و لذا عرض کردیم در مثلا سالهای بعد از قیام زید در مدینه که مثلا اشکالات بر علیه بنی امیه زیاد شد، وقتی بدیل بنی امیه مطرح می شد که اگر بنی امیه رفتن کی بیان، در مدینه سه چهره اساسی همیشه مطرح بود. عباسی ها ابراهیم امام رو مطرح می کردن که برادر منصور و صفاح بود، و حسینی ها هم و شیعان کوفه حضرت صادق رو مطرح می کردن، سادات حسینی به اصطلاح، و زیدی ها هم عبدالله محض رو که این از حسنی ها بود. بعد هم همین حسنی ها مبارزه با منصور رو و بعد با بنی عباس رو به عهده گرفت. پسر ایشون محمده که کشته شد، پسر دیگر ایشون ابراهیم که اونم کشته شد در باخم را. اینا دیگه قیام مسلحانه ها بچه های عبدالله. این حدیث اونجا رو حسین زید از عبدالله نقل میکنه، اینجا از امام صادق نه. سند یکیه، خیلی عجیبه. بعدم ابن جوزی میگه که این محمد بن زکریا وزا اونی از آل حدیث کانی از آل حدیث. البته عرض کردم ابن حبان میگه ثقتون، اگر یروی عن ثقتن قابل قبوله، از مجهول نقل کنه قابل قبول نیست. اینجا از مجهول نقل. یه بحثی رو ما مطرح کردیم چون به مناسبت میخوام عرض بکنم که مثلا روایات اون ابو سمینه که کذاب و اشعال کذابین در کافی مثلا قابل قبول باشه، برای آن سخت بود. من این گفتم امروز این نکته رو عرض بکنم. این تو اهل سنت هم هست، فقط اهل سنت رجالی بحث میکنم، بنده فهرستیش کردیم. فرق ما اینه، همینجا در جناب مصطفی محمد ابن زکریای قلاوی میگن اگر از ثقات نقل میکنه قبول میکنه، از مجاهیل نقل میکنه قبول نمیکنه. این رجالی. ما آمدیم گفتیم ابو سمینه اگر نسخه مشهور نقل میکنه قابل قبوله، چون طبیعت شیعه در قم، چون در قم بحث رجالی نمی کردن، نکته حدیث شناسی می کردن، کتاب شناسی می کردن. اون مطلبی رو که من عرض کردم برای عده شاد تصور سخت بود، ما بیارم این اصطلاح علمی است، خیال نکنی من در حادی بده است. فقط نکتهش اینه در قم چون رو کتاب و نسخه کار می کردن، ولو راوی اون نسخه فرد ضعیفی بود قبول می کردن، با شواهد مقابله میکرد. اینجا اینا رجالی بحث کردن. البته حالا چرا از ثقه نقل بکنه؟ شاید مثلا ایشون میترسید اگه بخواد از ثقه نقل کنه بعد به اون آقا بگن بگه نه دروغ گفتی، خواهی نخواهی از ثقه دروغ نقل میکرده. اما از انسان مجهول کسی نمیشناختش، از مجهول غلط نقل. حالا مشکل اینجا هم از مجهول نقل، همین شعیب ابن همین محمد ابن زکریا. و عرض کردم خوب دقت بکنید، ما مشکلی که الان داریم که انصافا هم حل نمیشه اینجور مشکلات. مثلا اهل سنت یا ضعیف یا وضاعش میدونن. مرحوم نجاشی مدحش میکنه، اعتراف که توصیفش کرده. ما در این مسئله جو اصحاب نابل بصره، اونا یزع الحدیث البته دارن و در صحاح صد کلن ازش حدیث نقل نکرد. اصلا سکونی رو من نقل کردم براتون، بل اتفاق کذاب نوشتم. من نیدم یکی از اهل سنت راجع به سکونی توثیق بکنه. حالا این آقا رو بعضی توثیق کرده، اون آقا رو بل اتفاق. اما در ترمذی، نه ترمذی نه، ابن ماجه از سکونی حدیث داره بل اتفاق کذابش میدونه. حالا اینو بل اتفاق کذاب نمیدونه، اما در صحاح صد از محمد بن زکریا هیچ حدیثی وجود نداره. تعبیر اخباری رو هم عرض کردم، یعنی این تعبیر اخباری سنی هم دارم در میزان اعتدار الاخباری. الان بعضی از علمایی که اهل ادبن میگن یعنی اخباری صحیح نیست نسبت به شم، صحیحش خبری باید بگیم. خیلی حالا این هم بحث لغوی، الخبری و الاخباری، این هم بحث لغوی که آقای دارم فکر بکنم این هم باید بحثش. عرض کنم که مراد از اخباری من توضیح بدم در اون زمان، ان یروی کل ما سمعه بدون تحقیق و تمهیز، اینو گفتن اخباری. مثلا این در فلان کتاب هست، این در کتاب مدینه المعاجز هست، هرچی در هر کتاب آمد اینو گفتن اخباری. اصطلاح اخباری یعنی این. در مقابل کسانی بودن که فکر ضابط بودن، حساب میکردن، مقایسه میکردن، این راوی ثقه است ثقه نیست، کسی دیگر اینو نقل کرده، مقارنه با حدیث دیگر، این رو به اصطلاح محدث ضابط میدونستن. اخباری یعنی یروی کل ما سمعه. پس این جناب محمد ابن زکریای قلابی که متاسفانه در سند این حدیث واقع شده، یروی کل ما سمع، اینم نکته، چون چند تا نکته هست که حالا ما بگیم، حالا که فعلا بحث اینجا رسیده، یه بحث خیلی سنگینی هست که ما سابقا هم متعرض شدیم، آنها متعرض شدن. شیخ صدوق در کتاب فقیه مثلا میگه روا زراره، در آخرش هم در مشیخه گفته ماکان انزراره به این اسناد، حالا از کتاب حریز هم مثلا به اسنادی بادل. بعضی جاها در صدوق داره روی انزراره. یه بحثی که شده اینه، این بحث بیشتر بین ما الان مطرح شده، در سابق بود اما مطرح نبود. این بحثی که الان شده، اگر جایی گفت روی انزراره، اینم به مشیخه برگردیم یا این ضعیفه مرسله دیگه؟ اگر گفت روا انزراره، به مشیخه برگردیم، ما کان فیه انزراره، انزراره. اما اگر گفت روی انزراره، این مرسله، این دیگه به مشیخه بر نمیگه.
از کجا بفهمیم که روی
است یا روا؟ خود کار فقی، البته نسخ فقی نه روا زراره، روی انزراره، روی انزراره،
انزراره
دیگه میشه. بدون اون که اینقدر حواسمون چمه که خدا نکنه روی زراره که من نده. علا ای حاله، البته این مطلب اشکال اجمالا وارده. الان نسخ فقیه در بعضی از موارد مختلفه، تو بعضی هاش ان هست، تو بعضی هاش نیست، اما این کمه. من الان نسبت نمیتونم بدم، شاید اونی که من همجوری برخورد کردم مثلا شاید به 10 مورد هم نرسه، مثلا حالا فرض کن 15، اونا که من ندیدم 20 مورد. یه مواردی در فقیه هست که کلمه ان توی کروشه نوشته، نسخ مختلفه، تو بعضیش روا زراره، تو بعضیش روی انزراره، نسخ مختلف، اینم هست، این من قبول دارم. اما اونجایی که مسلم هست مثلا روی انزراره، عرض کردیم به لحاظ تاریخی دقت بکنیم، الان علمای ما خب ادعی گفتن گفت روی انزراره، این مجهوله، طریق مرسله، چون در مشیخه گفته کل ماکان انزراره، انزراره یعنی روا و زراره. اما اذا روی انزراره باشه میشه، چون میگه از زرار نقل شده، پس این اسناد به زرار نمیشه داد. اگه گفت روا زراره، این شما طریقش هم به زرار صحیحه. پس اگر گفت روا زراره حدیث صحیحه، اگه گفت روی انزراره حدیث ضعیف مرسله. این یک مبنایی است که بعضی‌ها دارن. بعضی‌ها هم گفتن نه، فرق بین روا و رویه نمی‌کنه. از کلمه تو بعضی در این کتابی که چاپ شده نوشته این تفنن در عبارته که بگه روا زراره، رویه انزراره. تفنن شاید مقرر اشتباه نشه. این خیلی بعیدیه فقیه جلو قدری مثل صدوق تفنن در عبارت تعبیر و تفنن. حالا بگیم فرق نمی‌کنه و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، من جمله مرحوم آقای خویه عقیدشون که فرق نمی‌کنه، کرار ما در درس از ایشون شنیدیم. نکتهش هم این بود که اون کلمه‌ای که میگه و ما کان فی انزراره اطلاق داره، شامل هر دو میشه. فعلا در این کتاب از زراره این هست، حالا مقدر صیغ روا زراره باشه، روی انزراره، واقعا انزراره هست، ما کان فی انزراره، این شاملش. اونی که من از آقای خویه در درس کرارن شنیدم این بود و من توضیحاتش رو عرض کردم دیگه، تکرار اجمالا بگم. عرض کردم این بحث ما که بیایم این سندها رو بررسی کنیم، اولین بار در فقیشی قرن هشتمه توسط علامه، کتاب در قرن چهارمه، این کار در قرن هشتم شد، اولش علامه است. علامه رحمه الله فرق نگذاشته، خوب دقت کنیم، یعنی اگر حدیث روی انزراره بود میگم رو از صدوق فسعی انزراره، جایی که روی است با روا دقت کردیم. پس اولین باری البته ایشون علامه، من توضیحی در علامه ندیدم که ایشون میگه چرا فرق نمیکنه، عملشو دارم عرض میکنم. من آقای خویی خب توضیحش از ایشون در درس این طور شنیدم، چون گفته ماکان فی انزراره، یعنی ماکان فی الکتاب روی انزراره، حالا روی انزراره باشه یا روا انزراره، دقت هم ده. یعنی مرحوم آقای خویی به اطلاق عبارت ما کان فی انزراره تمسک به علامه، چرا این نکته رو فرموده اونم من نمیدونم، اما این تو کتاب علامه هست. مثلا علامه در مختلف میگره و صدوق فسری، وقتی مراجعه میکنیم روی انزراره است. پس اولین کسانی که در شیعه روشن شد چی میخوام بگم، اولین کسانی که در شیعه دست به تنقیح و ارزیابی حدیث فقیه زدن، فرقی بین روا و رویه نگذاشتن، این روشن. بعد مرحوم صاحب وسائل، صاحب وسائل هم فرق نمیگذاره، در هر دو میگه از صدوق به اسنادی انظراره، دلیلش هم ننوشته، تو وسائل ما ندیدیم، اما صاحب وسائل فرق نمیگذاره. حالا قبل از صاحب وسائل مجلسی پدر در شب فقیه، ایشون هم فرق نمیگذاره. من از قدیم دارم بهتون میگم. پس مجلسی پدر هم در شرح من لا یحضر الفقیه روی انظراره باشه یا روازراره، میگه فس صحیح، هر دور یکی حساب کرد. دلیلش هم الان من چون کتاب من روزات المتقین نسبتا دیدم و نمیخوام بیام زیاد، اما یادم نمیاد جایی نوشته باشه ایشان فرق به این دوتا رو. پس بنابراین از قرن هشتم که این کار شروع شد بین اصحاب ما، حالا مثلا گاهی مرحوم شیخ طوسی روایت فقیه رو میاره، اما نمی‌نویسه فصیح، ضعیف نمی‌نویسه، روشن شد؟ از قرن هشتم که این کار شروع شد روایات فقیه رو آمدن ارزیابی کردن، که اولین کسی که در فقه این کار کرد علامه است، یعنی داییشون محقق صاحب شرای این کار نکرده، علامه این کاره، علامه که این کار رو شروع کرد، فرق بین روا و رویه نگذاشتن. خوب دقت بکنید، تا معاصرین ما مثل مرحوم آقای خویی هم در این رساله لازر دم آقای سیستانی هم حفظ الله ایشون هم همین نوشته که فرقی نمی کنه. حالا من خب با ایشون خیلی نزدیک بودم، یادم تو درس ایشون شنیده باشه، اما چون در رساله لازر چاپ شده فعلا، اما درس آقای خویی زیاد شنیدیم که ایشون دلیلش هم این بود، دلیل آقای خویی. وقت ادله‌ای که اقامه شده، خوب دقت بکنین، ادله‌ای که اقامه شده برای اینکه فرق نمی‌کنه چند تا سه که شما از آقای خالد می‌خوام وارد بحث بشم. یه نکته‌ای است که شاید احتمالاً می‌دونم من آی سیستم رو یا من شنیدم، البته به ذهن خودم بود سابقا من می‌گفتم، اما نمی‌دونم از کسی شنیدم یا فقط خودم. یه نکته‌ای هست در کتاب فقیه، در کتاب فقیه گاهی طریق خودش رو به شخص می‌نویسه، دقت کنین تو مشرق وقتی به فقیه نگاه میکنیم یه روایت بیشتر ندارم، همون یه روایت هم به لفظ روی هست، نمیشه بگیم ایشون طریقشی نمیشته به اصلا بهش مراجعه نکنیم. یکی هم همین جاست، این تمام مقدمات در این بود، ایشون در آخر مشیخ توی چون مشیخ هم به ترتیب خود کتاب فقیه اواخر مشیخ داره، ما کان فی انشای ابن واقل بعد طریقش نوشته که عرض کردیم مشکل داره، طریقش نوشته در کل کتاب فقیه از شعیب ابن واقل یه روایته، اونم همینه، اونم با روی هست، دقیق فرموده احتمالا میدم چون حافظ چون در این لازرن ننوشته این مطلب رو، شاید توی مذاکره یا خودم با آقای سیستانی گفتن یادمون، چون تو بحث علمی نبود الا چاپ میشد، شاید تو مذاکره که این دلیل باشه برای اینکه فرق بین روا و رویه نمی کنه
در کار.
و غیر از اینم چند مورد مجموعا به نظر من سه مورد دیدم، سه موردی که من به نظرم دیدم، علی بن عبیدالله مرافقی هم چه اسم، اونم یه حدیث داره اونم رویه داره. در کتاب فقیه حالا بعد آقای مراجعه کنم، من سه مورد ذهن خودم تو تاش که یقینیه به نظرم سه مورد من دیدم که ایشون طریق در مشیقه داره، در فقیه هم یک دانه حدیث داره، همون یک دانه هم با رویه است،
رویه اشاره به ضعف طریق باشه
دقیقه سرده بلا بعد با ایشون ملاقش آقای بوسیو باش بعد با هم مذاکره بفرمایید. الان یه حال روشن شد چی بخوام بگم، نکته فنی گفتم اون بعضی از نکات رو اینجا بگیم چون یه بحثیه خودش، این یکی از دلایل روشن شد که ما اگر بگیم ما کان فی شامل رویه نشه و این با لغو بشه دیگه، چون دیگه اصلا نیست در فقیه، روایت شعیب باقل نیست، حالا روایت زراره در فقیه زیاده، بیشترش روا زراره است، مواردی روی ان زراره، این مشکل نداره، اما وقتی میگه ما کان فی ان شعیب ابن باقل یک دانه حدیث هم بیشتر نیست، همون یک دانه هم رویه است، پس این خودش این نکته تایید علامه و مرحوم مجلسی و مرحوم صاحب وسائل، این نکته مهمترین نکته است که نشون میده که روا و رویه به یک معناست، ولی خب این کلامشون لغوه، تو این موارد لغوه. دقت فرمودید؟ این دیگه به اون نمیخوره. عرض کنم که اجمالا این که مرحوم صدوق اولا جایی که روا داره و رویه اعتماد کرده، که ظاهرا اعتماد کرده، نمیشه انکار کرد، چون اول مشیخ گفته جمعی روایات شما قبول دارن حجتون بین و بین الله، اینی که گفته بلا اشکال اعتماد که کرده. اما این که بگیم از نظر فنی روا و رویه و از نظر تعبیر علمی یکی باشه، خیلی باشه فوق العاده باشه. این که فرقش به ضعف و این باشه، اون که خیلی مشکل. این که حالا فرق به چی باشه، این بنده اصرا با تفسیر چند تا احتمال دادیم توی موارد مختلف. در این جور موارد مثل همین مورد شعیب بن واقع، احتمالی که به ذهن ما آمده اشاره به این باشه که این حدیث رو من قبول دارم، لکن مشایخ قوم قبول نکرده. از کلم یه جایی ننوشته، تاریخش هم به شما گفتیم، مشایخ ما هم نگفته. این با تتبعی است که خود من مسئولشم. چون میگم نقل بکنم بعد بگم، چون باید میگن که آقا بد فهمید، حالا به من بگه چرا داره، بعد مسئول این کلام منم، از کسی نقل نمی کنم. اونی که من با تتبع در کتاب فقیه و رسیدم درستم هست، اون چه که در کتاب فقیه اشعری ابن واقع نقل با همین سندی است که در آخر کتاب آمد، در مشایخ آمد. اون سند هم وضعش روشنه، اسم اون ما گذاشتیم جز اون در مثلا مجموعه مثلا سنن پیغمبر، یه جزئی بوده، چون همش هم مناهی نیست، غیر مناهی هم داره، چون اولش نهاست و معظمش هم نهاست، بهش گفتن مناه النبی، غیر مناه. خود صدوق گفته فی خبر فی جمله تون به مناه النبی، لیکن غیر نهی هم توش داره. خود این محمد ابن زکریا مثلا کتابون فی فضائل فاطمه و برها، تصلا اون حدیثی بودن در موضوعات نقل کرده ابن جوزی، یه حدیثی در ازدواج از زهرا که پیغمبر خطبه خوندن الحمدلله المحمود به نعوته، یه خطبه ایست که میخونن آقایون برای از پیغمبر برای زفاف برای خطبه عقد از زهرا با امیر المؤمنین، این رو این نقل میکنه. بعد این ابن جوزی میگه این حدیث موضوع مجهوله. از دقت فهم ایش اصلا کتابی فی فضائل فاطمه داره، احتمالاً از اون کتاب باشه، احتمالاً یک جزئی هم داشته که مثلا این احادیث پیغمبر امام صادق جمع کرده. پس دقت بفرمایید، ذهن خودم هم رو عرض میکنم خدمتون، من فکر میکنم و انصافاً هم کار خوبیه، مشایخ قومی رو قبول نکرده، مخصوصاً ابن الولید، اما صدوق روی نظر خودش قبول کرده. خودش عرض کردیم صدوق در بعضی از جاها در کتاب خصال داره هادا حدیثون صحیح، یا در الارش اصلا تصریح میکنه قال محمد ابن علی ابن حسین مصنف هادا کتاب هادا حدیثون صحیح. خوب دقت بکنیم، تو فقیه هم بعضی ها داره و هادا اصح و روایتین فی زیارتی علیه السلام، اصح و روایتین داره، حدیثون صحیح. عرض کردیم صحیح در اصطلاح صدوق این صحیح ما نیست، صحیح علامه نیست، صحیح یعنی معتبر به مجموع شواهد متنی و فهرستی و رجالی و متن روایت و ترقیه و قبول و قواعدی که مثلا با مذهب ما جور در میان، با مجموعه شواهد فهرست و سند و مصدر و همه رو با هم دیگه حساب کردن و قابل قبول برای من، مراد از صحیح پیش ایشان اینه، غیر از صحیح است که علامه
شما قبولید.
بله، مثل همین راهی رو که ما رفتیم. پس بنابراین دقت بفرمایید، من معتقدم مرحوم صدوق این حدیث آورده و قبول داشته و مشایخ قوم هم قبول نداشته. یه نکته دیگه هم بگم یا تمومش بکنم، چون یه نکاتی است که معلومه این زودی پیدا بشه. عجیب اینه که بعد از این که مرحوم صدوق در اول سند به شعیب بن واقع میاره که اصلا محمد بن زکریاست، بعد در آخرش که حدیث تمام میشه 10 صفحه دوام نگاه کنید 10 12 صفحه است حدیث تمام میشه، بعد از تمام شدن حدیث میگه قال محمد بن زکریا، قال شعیب بن واقع به حسین بن زید، گفتم این حدیث خیلی طولانیه، مثلا 4 صفحه، چه حدیثی اینقدر طولانی، حالا حدیثون طویل. حسین بن زید میگه من این رو از امام صادق شنیدم از کتابی که املاء رسول الله و خط علیه، صحته. ما اصولا حسین رضی جزء کسانی که نیست که کتاب علی دیده باشه، ما عده از اصحاب ما کتاب علی رو دیدن. این حالا اون بحث امامیست، بحثشی یه نکته فنی که چون زیاد گفته میشه اینو من عرض بکنم، خوب دقت کنید. اول سند آورد گفت حسین سید ان جعفر ان ابی ان آبای ان رسول الله، دقت کنید. بعد گفت نه این یک کتاب بوده که رسول الله املا کردن، علی ابن ابی طالب نوشتن. این همون اشکال بخاری به امام صادقه، میخواستم اینو بگم. بخاری در وساقت و عدالت و جلالت شأن امام صادق اشکال نداره، اشتباه نشه. بخاری اشکالش اینه که احادیث جعفر ابن محمد عن ابی مرتن قال سماعون و مرتن قال کتابون. اشکال همین اشکال بخاری به عمرو بن شعیبه، همین که الان توش بحث میکنیم. این میخوام منظر فنی بگم، چون در اول سند گفت ان جعفر محمد ان ابیه ان آبا، یعنی سند داره. آخرش گفت نه، امام صادق گفت یک کتابیست که رسول الله گفتن جد به من نوشتن. این میخوام نکته رو بگم، بخاری اینها رو قبول نمیکنه. خب نکته فنی بگم، حالا پیش ما ارزشش بالاتر میشه وقتی امام صادق کتاب امیرالمومنین نقل بکنه. خب تفکر رو به شما بگم، چون در اینجا آمده گفتم حالا این نکته رو همینجا بگم. بی خود قبول نداره، قبول میکنم حرف شما رو. نه میخوام بگم بدانید طرف ببراش چیه، چون بی خود قبول نداره. راست بی خود قبول نداره، میخوام مبنا رو توضیح، چون دیدم الان اینجا جاشه دیگه، چون این زودی حدیثی پیدا نمی‌کنید، به این زودی حدیثی که واجد این خصوصیت باشه. این همون اشکال بخاری است، ولذا بخاری در تاریخ کبیرش از امام صادق نقل میکنه، در صحیحش نقل میکنه. بخاری از عمرو بن شعیب در صحیحش نقل میکنه، از این صحیفه نقل نمیکنه. میگه این مرتن قال سماعون و مرتن قال صحیفتون. این حدیث الان در کتاب ما همینطوره، لزوما در کتاب ما این متعارف نیست اینطور باشه، تصادفا در کتاب ما کتاب علیین باشه به امام صادق، نه ارزش بالا میبره، فوق العاده بالا میبره. دقیق فرمودی؟ من میخوام مبنا رو بگم، اون چون میدونی هدف من مجموعی اون چی که در دنیای اسلام تا این قرن 15 هم رسیده. اون اشکال بخاری یکی از مسائلش همینه، چون در اول سند آورد گفت ان ابیه ان آبایه، بعد میگه گفت نه امام صادق من گفت املا رسول الله به خط تعلیم بیه، یعنی کتابون. دقیق فرمودی؟ این اشکالی که به بخاری کردن، نکته فنی در کلام بخاری اینه، اگر کتاب باشه قبول میکنه، سماع باشه قبول نمیکنه، قبول نمیکنه، سماع باشه قبول. صلی الله علی محمد.